سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع ایمان درمانی فصل دوم جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. جلسات قبل نکته اساسی که عرض کردیم این بود که پیش از همه مسائل، همه راهکارها، همه مراحل درمانی باید رفت سراغ اصل حیات، اصل زندگی و اصل حیات، ریشه درمان و وجود و نور که هر مصیبت و هر غم و هر قصه‌ای که هست از ظلمت، از عدم. حالا یه وقت دیگه هم به این مطلب اشاره شد که همه محدودیت‌ها مال عدمه، همه نقص‌ها مال عدمه، هر چی کماله مال وجوده. این چیزیه که در فلسفه صدرایی خیلی به خوبی اثبات شده و روش مانور دادن. هر چی خیر و کماله از وجوده، در این عالم هم هر چی خوبیه از خداست، چون خدا وجود محض، هیچ عدمی به خدا راه نداره، هیچ عدمی از خدا نیست، عدم ها از ماست، از محدودیت. الان بنده با این میکروفون مثلا میتونم ماهی صید کنم، بندازم تو آب، تومن بهش ببندم، بشینم 10 ساعت وایستم و منتظر باشم که یه ماهی بیاد بیفته به تور، بیفته به میکروفون. میشه؟ اگه بنده این کارو کردم 10 ساعت وقت گذاشتم، میتونم از خدا گله کنم؟ بله. میتونم بگم خدا من 10 ساعت وقتمو تو تلف کردی؟ نه. میتونم بگم خدا من نیتم خالص بوده، حالا تو به این میکروفون یه چیزی بچسب. بعد میتونم بگم که اینجا مشکل از خداست که کاری نکرده که میکروفون کار تور ماهیگیری و قلاب را انجام بده. اینی که این میکروفون ماهی نمیگیره، ماهی بهش نمیفته، کمبودش به چیش برمیگرده؟ ببینید یه بخوام دقت بکنیم بحثا رو، اینا بحثاییه که تو حوزه و تو بحثای تخصصی روش خیلی کار میشه و مشکل اینه که تو فضاهای عمومی حرفا مطرح نمیشه، با اینکه اکثر شبهات هم همینا برطرف میکنه. میخوام یکم این بحث رو عمیق با هم داشته باشیم بعد وارد جزئیاتش بشیم. ببینید این میکروفون یه وجودی داره، یه ماهیتی، درسته؟ وجودش اینه که میگیم هست، میکروفون هست. بچه ها هم اول هست و نیست رو یاد میگیرن دیگه، فلانی هست، فلانی نیست. یه هست و نیست داره، یه چیستی داره. میگیم خب حالا میکروفونی که هست چیست؟ شما میگید میکروفون وسیله برقی است، که این وسیله برقی برای اینه که صدا رو مثلا به اون جمعیتی که نمیشنوند برساند، این ویژگی ها رو دارد، این ویژگی ها رو ندارد، این میشه ماهیتش. یه وجوده، یه ماهیت. هر چی که کمال اینه از وجودشه، هر چی که نقص اینه از ماهیتش. میکروفون وقتی قرار میکروفون باشه دیگه نمیتونه تور ماهیگیری باشه، دیگه نمیتونه قلاب باشه، چون اگه میخواد تور ماهیگیری و قلاب ماهیگیری باشه نباید وسیله برقی توش داشته باشه. این وسیله برقی به معنی که به آب برسه میسوزه، درسته؟ بله آقایون و خانوما، نباید وسیله برقی داشته باشه. اگرم قلاب ماهیگیری میخواد قلاب باشه، وسیله برقی نباید داشته باشه. اینم اگه میخواد میکروفون باشه و وسیله برقی داشته باشه، نباید مثلا چوب دستی و نمیدونم جای تومه و نمیدونم خنجر سر تومه و که تومه بهش میچسبونن، اونا نباید داشته باشه، باید میکروفون باشه تا این کارها رو انجام بده. حالا میکروفون محدودیت پیدا کرد برای اینکه میکروفون باشه. با میکروفون خیلی کارا نمیتونیم بکنیم، همان برمیگره به این محدودیت میکروفون، درسته؟ عرضم روشنه؟ سخت که نیست انشالله. هرچی نقص تو عالم از ماهیت، از محدودیت‌های موجودات، هیچ ربطی به خدا، هیچ نقصی تو این عالم هیچ ربطی به خدا نداره. همه نقص ها برمیگره به عدم. خدا وجود محضه، خدا اصلا ازش عدم است. الان بنده و شما اینجا شبه بیرون که میریم روشن نیست، چراغ نیست، تقصیر خورشیده؟ تقصیر کیه؟ تقصیر چیه؟ زمین یه جوری چرخیده که الان روبروی خورشید نیست. روز هرچی نور داریم از خورشیده، شب هرچی تاریکی داریم از خودمونه، چون رومون به خورشید نیست. درسته؟ همه ی تاریکی ها، حالا شب گم میشیم، گم میکنیم، نمیبینیم، همه اینو برمیگره به ظلمت. ظلمت برمیگره به اینکه روبروی خورشید نیستیم. درسته؟ هرچی خیره در این عالم از وجوده، هرچی کمال در این عالم از وجوده، همش برمیگره به خدا. لذا درمان همه دردها از علامه طباطبایی تو فصل اول دانشگاه این بحثو که داشتیم عرض کردیم. شیخ عبدالقایم شوشتری فرمودن من خدمت علامه طباطبایی رسیدم و ناله کردم، گله کردم از مشکلاتم. گفت ایشون اش تو چشماش جمع شد همونجور که پاک میکرد، فرمود درمان همه دردها خداست. درمان همه دردها خداست، یعنی همین درمان همه دردها، چون وجود محض، چون کمال محض، چون نور محض، همه نقصای ما از ظلمت، از عدمه. حالا یه شوخی هم موقع کردیم دوباره بگیم بامزه است. مرحوم آیت الله میلانی که این مشهد بودن، ایشون میفهموندن که چی این فلاسفه میگن که عدم اثر نداره. میگن عدم اثر نداره، عدم خاصیتی تو عالم نداره، عدم عدمه دیگه، عدم یعنی نیست. چی میگن عدم اثر نداره؟ ما از عدم پول انقدر آثار دیدیم، از عدم پول انقدر آثار دیدیم. درست شد؟ عدم مطلق اثر نداره، عدم اینا بهش میگن عدم اضافی. یعنی الان مثلا این چایی وقتی قند نداشته باشه، این عدم قند باعث میشه که چایی تلخ باشه. درسته؟ این بهش میگن عدم اضافی. عدم مطلق اثر نداره، عدم اضافی یه جنس وجوده دیگه، یه وجود ضعیفه. یعنی این چایی باید شکر توش مثلا میبود، نبودن اون شکره میشه عدم شکر، اثر داره میشه تلخی. آفرین، نشد. یه چیز با اضافه میشده که نشده. در واقع این عدم عدم نیست، همون وجودیه که یه سطح پایین تر. درسته؟ ناقص، یه وجود ناقص. یه چایی باید میبود به علاوه شکر، اونو نداره، میشه وجود خالی مرتبه پایین تر. یه عدم اون نقصش میشه. درست شد؟ این روزه بخونم الان این خاموش شد. خب الان مثلا تاریکی، این عدم وجود تموم شد. قشنگ این الان کارگاه عملی اثبات شد. حالا ما تو این عالم همه مشکلات و دردامون به چی برمیگرده؟ به این که ببینید این راهکارا دیگه جان مطلبه، اصل مطلب اینجاست. ما خدا یه مرحله از حیات رو بهمون داده، تا یه جایی آورده، به بعدش گفته خودت باید کسب کنی. درست شد؟ مثل بچه که یکم بزرگ میشه، پدر مادره میگن دیگه از این به بعد خودت باید نون در بیاری. تا شیرخوره بودیم ما نونتو میدادیم، پولتو میدادیم، زندگیتو تامین کردیم. دیگه 18 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، دیگه تا کی میندازنش بیرون؟ دیگه یه سنی به بعد بیرونش میکنن. اون ماجرای حسنک بود، چی بود؟ مادرش سیب میذاشت که این به هوای سیبا از خونه بره بیرون، سیبا رو هم جو گاز بزنه بره تو خیابون، یه دوری هم تو خیابون بزنه، شاید یه کاری پیدا کرد، نونی داره بود. از یه جایی بعد میگن دیگه بعد خودت، خدا تا یه سطح از حیات ما رو آورده، به بعدش رو گفته اگه میخوای باید خودت پیدا کنی، اونم اگه پیدا نکنی تا ابد تو مصیبتی. تا حد حیات حیوانی ما رو آورده، گفته این ستا رو بهت میدم مفت رایگان، به همه هم میدم. از اینجا به بعد مشکلاتت با یه سطح دیگه از حیات حل میشه، اون حیات ایمانیه، اون دیگه با زحمت خودت باید خرج کنی پول در بیار. تا حیات حیوانیشو آوردم، هرچی هم درد و مصیبت و غم و قصه و اینا داری، بدون به خاطر اینکه به اون حیات ایمانی نرسیدی. اون حیات ایمانی که بیاد، سطح حیات تو میاد بالا، به یه مرتبه دیگه میرسی، اصلا این قصه ها رو اینجا احساس نمی کنی. که حالا من بعضی نکاتشو امشب انشاءالله براتون عرض میکنم. خب آدمیزاد در حد حیات حیوانی اگه بمونه، نه محبت، نه عاطفه است، نه عشق، نه ایثار، هیچی تو این حیات حیوانی دیده نمیشه. همش رنج، قصه از دست دادن، قصه به دست نیاوردن، ترس از دست دادن، میترسه از دستش نده، افسردگی ها رو. یه وقتی بنده گفتم اینا رو توی آمریکا، یه کتاب خیلی خوبی نوشته شد آقای دکتر نوعی، فرمودن که این کتابا رو اسامیشو بدید تهیه بشه. خب ما دیگه اینا چون یادمون میاد از قبل نگفتیم، اگه خوبه که یادداشت بشه و تهیه بشه برای جلسات بعد که اینجا فرمودن که به فروش برسه تو جلسه. یکی از کتاب خیلی خوب فمینیست در آمریکا تا سال 2003، البته یکی دیگه هم نوشته شده فمینیست در آمریکا تا سال 2010، حالا اون تا 2010ش رو کار نداره، اون تا 2003ش کتاب خیلی خوب و بسیار قابل استفاده، چندین مقاله است از روانشناس ها و جامعه شناس های آمریکایی در مورد فمینیسم. فمینیسم یعنی پدیده ای که برای زن خواستن ارزش قائل بشن و اینها. مقالات خیلی خوبی داره، خیلی خوب. این موج زنگراییه در غرب چه اتفاقاتی افتاد، که مثلا یه مقالهش به اینه که کلن به نفع پسرها شد فمینیست، دخترها رو آوردن بزک کردن به عنوان کالا عروسک، پسرها اشغالش رو بردن. یه مقالهش همه هم آمریکایی‌ها نوشتن، هیچ حجت الاسلام و اینا رو نداره، ایت الله اینا کلن هیچی نوشتن، اونجا همه دکترای عمر. یه مقالهش در مورد اینه که سن افسردگی در غرب و خصوصا در بین خانم‌ها، میگه فمینیست باعث شد که خانم ها فقط کار کرده جنسیتیشون دیده و فهمیده بشه، رقابت بر سر این باشه که کی بتونه بیشتر مشتری جذب بکنه تو این هیته بر اساس جذابیت های جنسی که داره، و این باعث شد رقابت تا سنی باشه که خانم این جذابیت ها رو داره. لذا تو آمریکا دیگه، الان من اشاره دیگه سنا الحمدلله همه به متأهلین رو میخورن دیگه، فازه دانشگاه تو دانشگاه جانشو که ماشاءالله بیشتر سر چشم گوشا بازتره، ولی حالا اینجا راحت‌تر میشه سه چیزا رو گفت. میگه سنی که حالا ما تو فارسی بهش میگیم سن یائسگی، سن افسردگی زنان در آمریکا و بیشترین حجم یعنی هجوم برای خریدن طلا و جواهر و عملهای جراحی زیبایی و فلان و اینا تو آمریکا مال این سنه، و احساس میکنه که هویت خودشو از دست داده، دیگه کارکردی نداره، خاصیت نداره، مشتری نداره، دیگه کسی سمت این نمیاد. حالا شما روایات ما رو وقت بخونید که اصل سن و قدیمیان برای ما دعا میکردن چی میگفتن یادتونه؟ الهی پیرشی. تو فرهنگ مادی و فرهنگ حیوانی الهی پیرشی فوشه، یعنی چه الهی پیرشن؟ یه عکس از یکی از این بازیگره از این خواننده‌های لس آنجلسی که از ایران فرار کرده امروز دیدم، جالب بود برام، پسر 60 سالشه خودش 80 سالشه، بعد پسر پیرمرد نشد که این فلان خواننده لس آنجلسیه که قبلا ایران بود قبل انقلاب و اینا، از خواننده‌های معروف اسم نمیارم، بعد میگفتش که این پسر فلانیه که 60 سالشه و این خود فلانیه که هنوز 18 سالشه، یعنی انقدر عمل جراحی و اینا، این پیرزن 80 ساله قشنگ قیافه 18 ساله است، برای اینکه این اگه 80 سالو نشون بده دیگه کارکرد نداره، این همه کارکردش به مادهشه، همه هویتش به همین تن حیوانیشه، چیزی بیشتر از این خاصیت برای کسی نداره. واسه کی میخواد بیاد بره تو کنسرت و شرکت کنه بگه نه این نفسش حق 80 سال تجربه است، بریم بشینیم چی میخونه بزرگوار؟ کی واسه این میره؟ توی جلسه یه بار پرسیدم، گفتم شما در مورد شیخ طوسی مشهدی ها همیشه سنیشونو، شیخ طوسی بالا همین منطقه هم بودن، کسی میدونه وزن شیخ طوسی چقدر بوده؟ میدونی؟ وزن بو علی سینا رو کسی میدونه؟ چشمای بو علی سینا مثلا تنگ بوده، گشاد بوده، اینجور بوده، صورت پوستاش مثلا ایشون هر 10 سال یه بار میکشیده، ها بوتاکس میکرده مثلا بو علی، دامده اینا اطلاعاتی دارید؟ براتون فرقی میکنه که مثلا بو علی وزنش، هیکلش، قیافش؟ ولی در مورد بازیگرای هالیوود چی؟ یکی از بازیگرای تلویزیون خودمونو با عصا چند روز پیش آورده بودن تلویزیون، یه مصاحبه گرفته بودن از بازیگرای طنز خیلی معروف قدیم، این نشسته بود و بغض کرد، گفت وقتی که من دیگه از کار افتاده شدم هیچکی به من نگاه هم نمیکنه، با عصا بود که اون مجری پاشد بغلش کرد و گریه کرد، شاید دیدید کلیپشو، بله ای لطفی، گفت دیگه کسی اصلا به ما نگاه نمیکنه. ولی شما به شیخ طوسی کار ندین، شیخ طوسی خیلی وزنشون زیاد بوده، یعنی انقدی شیخ طوسی چاق بودند به معنای رایجش که دو نفر زیر بغل ایشونو میگرفتن. منزل شیخ طوسی رو لابد نجف رفتید دیگه، مزار شیخ طوسی کجاست؟ اون خیابونی که میخواید برید به وادی السلام، اول خیابون یه گنبد خاکستری رنگ مثلا اینا داره. اون مزار جناب شیخ توسیز فاصله شو حرم امیرالمومنین چقدره؟ میگه صندلی می آوردن هر 10 قدم ایشون یکم میشست، باز زیر بغلش رو میگرفتن راه میرفت، بس که ایشون دروش بود. حالا در نگاه شما فرقی کرد شیخ توسی؟ اصلا مریضی جسمانی داشت، مریضی پوستی داشته، موی سر داشته نداشته، پوست مثلا تنش سبزه بوده سفید بوده، چروک داشته نداشته، یه دست مثلا اصلا معلول بوده، نصف تن معلول بوده. میگه که دکتر رهبر انقلاب میگفت که آقا وقتی به هوش اومدن، خیلی اون دکترم براش جالب بود، میگفت تنها سوالی که آقا کردن فهموندن که من مغزم کار میکنه، گفتیم بله، گفتن زبونم کار میکنه، گفتیم بله، گفتن خب دیگه حل که آقا، گفتن دیگه حالا بقیش مهم نیست دیگه، اگه گفتیم آقا یه دستتون مثلا احتمالا دیگه کار نکنه، آقا فهموندن این دوتا کار بکن، من با این دوتا کار دارم. ولی آدم قلبی دقیقا با این دوتا کار نداره، با عرق باید اینو از کار بندازه و با همه جا دیگه کار داره غیر از این دوتا. این آدمی که در سطح حیوان زندگی میکنه، آدمی که حیاتش سطحش بالاست فقط با عقل کار داره، با هیچ دیگه کار نداره، دست و پا اونا همه ابزار برای اینکه او کار بکنه، این یکی براش دست و پا همه ابزار برای اینکه اونو تعطیل کنه. یک شنبه ها و شنبه ها و اینا کدوم کازینو و دیسکو و اینا بریم که یکم فاصله بگیریم، یکم الان دیگه زیادی رفتیم تو زندگی و حواسمون خیلی به کار و کاسبی اینا بود دیگه، با هر وعده هم که باید خلاصه یه پیک بریم بالا و در حدی که یکم گرم شیم فقط و خیلی در جریان نباشیم و اینو از کار بندازیم، این اون درجه بالای حیات رو از کار بندازیم. فوتبالیست یکم چاق میشه، یکم پیر میشه، بهترین بازیکن‌های دنیا دیگه مثلا 35 سال 38 سال اینا رو که رد میکنه، همه مطبوعات فوشش میدن که با بس دیگه تو پیر شدی، برو بشین تو خونت. حضرت امام 80 سالش بود تازه انقلاب کرد. از 60 همینجا به نظرم یه جلسه گفتم امام 63 سالگی تازه نهضت شروع کرد. بعد جلد یک صحیفه امام برای من خیلی جالب بود، صحیفه امام که میخوندم جلد یک شما میفهمم من پیرمردم دیگه دارم میمیرم، این جلد یک صحیفه است، اونجا شروع میشه 21 جلد میره. یعنی از اون وقتی که امام میگه من دیگه بازنشسته شدم دیگه من که حال ندارم، یه آخر عمر میخوام دو تا چیز بگم شما بدونید، از اونجا تا زندگی امام شروع میشه رهبری امام. بعد تو سن 81-82 سالگی میفهمم من روز 16 ساعت کار میکنم، مصاحبه که با خبرنگار انگلیسی یا فرانسوی داره، روز 16 ساعت کار میکنم. سن اینا هرچی بالاتر میره بقیه خرف میشن، پیر میشن، به تته پته میفتن، اینا هرچی بالاتر میرن کاملتر، عاقلتر، بالغتر، نورانیتر، باصفاتر. این به خاطر چیه؟ به خاطر مرتبه حیاتشه، این تو یه سطح دیگه از حیات داره زندگی میکنه. خیلی از قصه های ماها رو اصلا ندارن، دغدغه ها، مشکلات، اصلا نمیفهمن که این اصلا برای چی آدم باید بیام چیزی فکر کنه، برای چی باید بیام چیزی براش مهم باشه. که من نمونه‌هاشو براتون عرض میکنم. یه نکته خیلی قشنگ مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دارن که از استاد طلوع جواد میفهمونن این بخش جزء شاهکارهای المیزانه. علامه طباطبایی میان مقایسه میکنن نظام اسلام رو با نظام و تمدن غرب. میفهمن که در تمدن غرب مهمترین حق آدمیزاد حق حیاته. آدم باید حق زندگی داشته باشه. آدم باید زنده بمونه. که ما یه وقتی همینم بحث کردیم گفتیم که البته اینجا فرقی بین انسان و حیوان نیست، حیوان هم کل زندگیشون بر این مبناست که چیکار کنن زنده بمونن، با این تفاوت که حیوانه واقعا میدونه چیکار کنه زنده بمونه، آدمیزاد نمیدونه، این دیگه از اونم بدتر. یعنی هیچ گربه اگه احتمال بده از این ارتفاع بپره له میشه نمیپره. تا حالا دیدید یه گربه بپره مثلا بگی من تو محاسباتم اشتباه کردم، انقدر دیگه نمیشد پریدم پکیدم، میشه؟ هیچ گربه شما پیدا نمی کنیم. هر گربه از هر جا میپره شما خیال جمع میگی قطعا سالم به زمین میرسه، این غریزه است. بهش میگه آقا تو این مکانیزمش فعاله، میگه این کارو بکنی میمیری، اون کارو بکنی زنده میمونی، داره از تو مدیریت میکنه، حتی در حد خورد و خوراک بو میکنه، این به درد من نمیخوره. ولی آدمیزاد چی؟ در حد همین حیات حیوانی خودش هم بلد نیست خودش مدیریت کنه، درست شد؟ اگه قرار بشه این باشه، خب ما با سوسک چه فرقی داریم؟ سوسک هم همه زندگیش برای مبناست که فقط نمیره، با دمپایی نزنن. آخه میگفت سوسکه برگشت به آقای گفتش که چیه؟ تو به من، تو چرا نگاهت نسبت به من انقدر منفیه؟ سوسکه گفت با زبان حال به این آقای گفت من میدونم کجا آب میخوره، تو میبینی که زنت از من میترسه، از تو نمیترسه، حسودید میشه. سوسکه گفت زنت از من میترسه، از تو نمیترسه. خب حالا این وقتی دنبال سوسک میکنه با دمپایی بزنه، او در میره، چون برش فقط مهمی که زنده بمونه. آدمی هم که کل زندگیش حلال، حروم، ظلم، جنایت، هیچی واسش مهم نیست، فقط مهم اینه که زنده بمونه. این در حد حیوانات، این حیات حیوانی. علامه طباطبایی میفرمایند که مهمترین حق آدم قرآن، این داشته باشید خیلی قشنگ، میگه قرآن مهمترین حق آدم رو حق حیات نمیدونه، مهمترین حق آدم رو حق توحید میدونه، چون مراتب حیات از اینجا شروع میشه. حیات اصلی، این حیات هر که ازت میگیرن همه میمیرن، اون حیات دست خودت که زنده باشی یا بمیری. بل کافر و میت، بل کافر و میت، کافر مرده است. کدوم مرگه؟ مرگی که حیاتش دست خودش بود. اون اگه حیات باشه دیگه ابدی، اونجا دیگه مرگی نیست. مهمترین حق آدمیزاد. لذا ما تو فقهمون، تو احکام میگیم اگه یک کسی اومد افراد و جامعه رو داره گمراه میکنه، ایمان مردم رو داره خدشه میزنه با یه سری شرایط و حدود و اینها، این محدور و دم میشه، یعنی از حق حیات حیوانیش دیگه محروم میشه، چون داره حق حیات ایمانی مردم را آسیب بهش میزنه. حیات ایمانی مهمتر یا حیات حیوانی؟ کدوم مشکلات آدم رو برطرف میکنه؟ حیات ایمانی. بذاریم من دو سه تا تفاوت دیگه از شهید مطهری بگم براتون، بعد بریم سراغ اون بخش المیزان. یه خاطره هم که داغ داغ دیشب بهم رسیده براتون بخونم بگم و دیگه عرضم تمام. البته سوالا اومده، اگه وقت بشه جواب میدیم. من شهید مطهری چهار تا تفاوت بین انسان و حیوان میگن در انسان، در کتاب شریف انسان و ایمان. تفاوت اولشو جلسه قبل گفتیم، میگن که آگاهی حیوان از جهان تنها به وسیله حواس ظاهر از حیوان، عقلش تو چششه. آدمی هم که عقلش تو چششه، حیوانی زندگی میکنه، هرچی میبینه، هرچی میشنوه، همین اینا رو قبول داره، هرچی نمیبینه قبول نداره، این میشه حیات حیوانی. دومی شاخصش فردی و جزئیه. حیوانات در حد خودشون فقط میفهمن مسائل کلان، زندگی، چه میدونم نوع، مثلا حیوان میگه من به خاطر مصلحت نوع گوسفندها دارم فداکاری میکنم، نوع گوسفندها رو نفهم، من دیگه علف، من خودم هم علف، هیچی دیگه اصلا نمونده کسی دیگه، زندگی خودتو بچسب، خودتو بپا، خودتو بپا یعنی خود حیوانیش، نه خود ایمانی که بالاست. خود هم یه همین هم شکم خودتو سیر کن، همین به بقیه چی کار داری؟ به درک. مثل بعضی سر سفره دعا میکنم، یا خدای ما که سیر شدیم، هرکی گرسنه است بزن گردنش بزن نابودش کن، به درکی، حالا هرکی گشنه است به منج. این میشه حیات حیوانی. هیچ قصه، هیچ دغدغه‌ای، هیچ بیتابی نداره نسبت به اینکه که حالا کم مشکل ها رو به منج. این میشه علامت زندگی حیوانی. سومین ویژگی این که منطقه‌ای، محدود به محیط زیست حیوانه، به خارج محیط زیست او راه پیدا نمی‌کنه. هیچ وقت مثلا گورخرهایی که تو آفریقا دارن زندگی می‌کنن، احساس همزیستی با گورخرهای تو آسیا نمی‌کنن. مثلا میگن الان گورخرهای تو آسیا سیل زده شدن، براشون کمک بفرستیم. میگه نه، من که الحمدلله دور و برم نگاه می‌کنم، ما که سیل نداریم. تازه سیلم بیاد من فقط خودم رو نجات بدم، من خودم در برم گروه بابای بقیه. این میشه حیات حیوانی. درست شد؟ علامت حیات حیوانی. پس شعاع دیدش محدوده، در حد خودش و خانواده خودش و کسی دیگه اصلا نمیشناسه و کسی دیگه کار نداره. و چهارمین ویژگیش اینه که بسته به زمان حال، از گذشته و آینده بریده است. حیوان نه از تاریخ خود و جهان آگاهه، نه درباره آینده فکر میکنه، نه تلاشش به آینده تعلق داره. هیچ گوسفندی رو سراغ ندارید که بگه من رفتم رو تاریخ گوسفندها کار کردم، دیدم مثلا گوسفندهای قرن 18 به دلیلی که فلان مسئله رعایت میکردن خیلی موفق تر بودن. نه از اول همین بوده، چشوا کرده علف بوده، اون برم تیغ قصاب بوده، اینو میخورده از اونم در میرفته، این میشه حیات گوسفندی. 70 سال زیسته یه آدمی زاد. البته یه وقتی توضیح دادم فرعون ها کاری که میکنن فستخف فقه اومه فعتا او آدم ها رو در حد حیات حیوانی نگه میدارن که روز مبادا از ساتور بترسونن و اینا هرچی که لازمه گوش بدن، کاری که با مردم کوفه کردن. امام حسین چون حیات ایمانی داشتن فهمونن که بیا گردن من رو بزن، من ایمان نمیدم، جون میدم ایمان نمیدم. مردم به کوفه میگفتن ایمان میدیم جون نمیدیم، که تا آخر جونم دادن. حیات ایمانیه دیگه، تاریخ مصرف دادی 60 سال 70 سال چقدر میخواد بکنی؟ حالا کی زنده است کی مرده؟ درسته؟ این تفاوت حیات حیوانی و حیات ایمانیه. فقط نون و علف و ایناشون آسیب نبینه. این شد تفاوت‌های انسان و حیوان. خب حالا تفاوت‌های دیگه ای رو هم شهید مطهری فرمودن و توضیحاتی دادن که خیلی توضیحات خوبی است. دیگه وقتمون چون محدوده نمیتونم بیشتر توضیح بدم. ان شاءالله عزیزان این بخش رو مطالعه میکنن خودشون تو کتاب انسان و ایمان، بخش خیلی زیبایی است. بریم سراغ اون تیکه که از علامه طباطبایی می‌خواستم براتون بگم. اول آیه قرآنشو بخونم و بعد بریم سراغ بحث. خیلی قشنگ قرآن میگه ببین تو باید آسمونی بشی تا بفهمی زندگی یعنی چی. تا وقتی تو زمینی مشکلات همینه. یه وقتی اینجا البته به مناسبت دیگه تو این مکان توی بحث دیگه این جمله از آقای بهجت عرض کردم، اینجا تو بحث خودم بگم که این جمله خیلی طلاییه. آقای بهجت اصلا بی‌نظیر بودن دیگه، واقعا بی‌نظیر بودن و ایشون فهمید خدا من لطفی کرده من یه کتاب رو تو یه کلمه خلاصه میکنم. واقعا همین بود. این از اون کلماتی است که یه جمله است، یه کتاب دیگه یعنی 100 تا کتابه، 1,000,000 کتاب. ایشون فهمیدن که آدم تا وقتی در دنیاست مشکل داره، مصیبت داره، غم داره، قصه داره، آسیب داره. در دو حالت آدم دیگه مشکل نداره، وقتی که از دنیا برود، یا دقت، وقتی که از دنیا برود یا حقیقتن یا حکمن. یعنی چی؟ یا واقعا بمیره یا انقدر روش بکنه که دیگه اصلا این دنیایی نیست، این مال زمین نیست، این زمینی نیست، این آسمونیه، آسمونیه. امروز یکی از دوستان طلبمون وقت مشاوره گرفته بود اومد و دیگه ما الان دیگه اکثر دوستانی که میان سوال دارن ما این بحث ایمان درمانی و مراجعه به همین بحث دیگه داریم حلش میکنیم. دیگه هرکی میگیم آقا برو ایمان درمانی گوش بده ان شاءالله میفهمی چه کار کنی، هرکی دنبال هر چی میگرده دنبال ایمان میگرده، حواسش نیست. آقا نمیدونم برنامه ریزی و فلان و چی و من مثلا هیچ کاری منو احساس منو مثلا خوب نمیکنه و فلان و اینا. کارتی یه گوشایشو جلسه قبل اشاره کرده بودم بیشتر واسش توضیح دادم، گفتم که ببین شما مشکل اینه که دلت به این چیزا بند نمیشه، کارایی که میکنی دلت به این کارا بند نمیشه. مشکل اینه که تو توقع داری بدن تو کار که هست، این بدن فهم میکنی بدن تو که تو کار بیاری مشکلت حل میشه، هی میخوای این کارا رو عوض کنی. واسه همین آدم 70 ساله این بدن رو تو کارا عوض میکنه یا احساس میکنه مشکلش حل نمیشه. یه مدت بریم شنا، یه مدت بریم استخر، یه مدت بریم کوهنوردی، یه مدت بریم حرم، یه مدت بریم درس اخلاق، یه مدت بریم اونجا، فقط هم جسمشو از این ور به اون ور تفریح. خب دو روز اول یکم آدم سرگرمی پیدا میکنه، از روز سوم حوصله‌اش سر میره، بعد 10 سال دوباره برمیگرده نقطه قبلی که 10 سال پیش رفته بود و دوباره همون سیکل رو هی تهی میکنه. گفتم مشکل وقتیه که دل اینجاست. دل تو دنیا که باشه همینه، دل تو از دنیا وردار، دیگه وسط مهم نیست تنت کجا باشه، هر جا باشی احساس قصه نمیکن. مثل یوسف تو زندان باشی، مثل سلیمان رو تخت باشی، فرق نمیکنه. دل که اینجا نبود، نه سلیمان قصه میخورد که من یکی یکی نه یا تخت رو ازم بگیره، نه حضرت یوسف مثلا آرزو داشت که یه روز نجات پیدا کنه بره یکم آفتاب بیرون بخوره، یه سفر شمال بره، هیچ کنم از اینا به این چیزا فکر نمیکردن. چون این الان موقعیت چیه؟ موقعیت تنشه. دلش کجاست؟ اند ملیک مختدر، پیش محبوب. بعضی جوونا رو اینا کار بکنی خیلی جالبه، خیلی رو اینا میشه تحلیل کرد. عشق واقعا کار عجیب غریبی میکنه. بعضی از این جوانان میبینید مثلا ویراج میده، چه میدونم با موتور تچرخ میزنه، بعد این تو دوران نامزدی مثلا اون دختره بغلش میشینه تو خیابون همچین آروم میره. حتی حالا بعضی وقتا ممکنه باید با به فیگور و اینا کاری بکنه، ولی تا قبلشون معشوق و محبوب نداره، هی از این ور به اونور میخواد بره، فکر میکنه از اینجا به اونجا میره یه اتفاق میفته. وقتی این محبوب معشوق بغلش بود اصلا واسش مهم نیست کجا بره. دیگه میگه شب بریم دور دور، میگه این کجا، میگه اونو میریم میگردیم. اندا ملیکن مختدر، به قول خواهرمون اندا ملیکن مختدره، ملک مختدر بغلش نشسته دیگه. این خود این موضوعیت داره، آقا خیابون فلانجا بریم، پایین بریم، بالا بریم، کج بریم، پیتزا بخوریم، نون پنیر بخوریم، همش از این سوال میکنه. میگه الان تو میلت چیه؟ الان تو کجا بری؟ مثلا مهم نیست. میگه نه واقعا تو نگاه کن. میگه ببین تو هر جا بگی جهنم هم باشه خوبه. البته مال یک دو ماه اول ازدواج معمولا اینا خیلی قصه نخوره. میگه عکس همسرت رو توی چیز کیف پولت تو جیبت داشته باش، هر وقت هر مشکلی برات پیدا شد این عکسو در بیار نگاهش کن، بهت آرامش میده. چطور؟ میفهمی یه مشکل بزرگتر هم داری. خیلی قصه نخو بابت مشکلات زندگی. این دیگه مال مثلا 2 سال بعد ازدواجه که این اکثر نگاه میکنی آروم میشی. ولی ما اولش نهنده ملیکن مختدر، این فقط این 12 شب زنگ میزنه، این 5 صبح را میفته میره، میگه من میخوام مثلا برم فلان، مثلا برم بجنور دانشگاه. این پسر با لانچیکو میزدی زیر 10 صبح پا نمیشد، 5 صبح تو زمستون برف پا میشه، دختر میبره میرسونه ترمینال که این بره به دانشگاه برسه. این چیه؟ این دله، دل جسد و بدن رو میکشه. بذاریم نقش بلاغه بخونم این جمله امیرالمومنین بی نظیره. این جمله دیوانه میکنه آدمو. خیلی این جمله خوبه، باید صدها ساعت در مورد این جمله صحبت بکنیم، ولی من مختصر اشاره فقط بهش میکنم. در خطبه 192 نهج البلاغه، انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت و لائم، حضرت از خودشون تعریف میکنن، من مال چه قومیم، من از چه جنسیم، کلامهم کلام الابرار، امار اللیل، منار النهار، متمسکون به حبل القرآن، آخرش اینه قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل. محشر این جمله. ما کسایی هستیم که دلمون تو بهشته، بدنمون تو عمله، بدن تو عمله. حالا میخواد پوشک بچه عوض کنه، در خیبر باز کنه، عدس پاک کنه، برای امیرالمومنین نظرش با فرق میکنه در خیبر بکنه یا مثلا عدس پاک کنه تو خونه، نظرش با فرق میکنه. ولی برای ما چی؟ خیلی فرق میکنه. چرا؟ چون دل اینجاست، دل دنبال اینه، دل میبینه این عدسه چیزی نداره ولی اون در خیبر یه چیزی داره، ریاست جمهوری یه چیزی داره. دل که رب بهش میگه اینا هیچ کدومش دیگه هیچی نیست، اینا مال مختصات و موقعیت جغرافیایی بدن منه، باید همانم بذارم برم، من مال یه جای دیگرم و اونجا حاضرم دارم زندگی میکنم. دل وقتی با رفت آسمون، قلوبم فل جنان، بهشت هم کجاست؟ تو آسمونه دیگه. الان طباطبایی میفهمن که بهشت در آسمونه. و فستمای رزق کن و ما تو ادون. یه بحث در آسمان ما هفته پیش تو دانشگاه داشتیم، اگه از اون گوش کردن بحث میتونه مفیدی باشه تو این زمینه. بهشت تو آسمونه. دل که آسمونی میشه یعنی همین. بعد آیه قرآن میفهمد که ما در آسمون رو برای یه ده بستیم. سوره مارکه اعراف آیه 40. چقدر این آیه زیباست. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. اونایی که تکذیب میکنن آیات ما رو، استکبار از آیات ما دارن، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه، در آسمون بدون اینا باز نمیشه، بهش هم اینا راه نمیدم مگر یه کار کنن، حتی یلج الجمل فی سم الخياط، شطور رو از ته سوزن رد کنن. اگه شطور از ته سوزن رد شد، اینا هم بهش و آسمون میان. بعد میگه آسمون و بهش، من چون یه جان دیگه، لا تفتح لهم ابواب السماء. کدوم آسمون؟ این آسمون که آقا مریخ میرن، مشتری میرن، میرن دور میزنن برمیگردن. خب این منظورم نیست که این آسمون دنیا جمع میشه آخرش. اون آسمون اصلی. در آسمون رو برون باز نمیکنن. و کذالک نجزی المجرمین، ما مجرمین رو این شکلی جزا میدیم. این یه آیه. آیه بعدی سوره مارکه نحل که آیه 97 میخوام از تفسیر المیزان نکته شو بخونم، من عمل صالحا من ذکر او انثى، بخاطر اینکه جنسیت هم دیگه تو مهم نیست اینجا، عمل صالح باشه و هو مؤمن ایمان باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات طیبه میدم، ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. از تفسیر المیزان براتون بخونم، مست بشیم یه مقدار بخونم بعد خاطره رو بگم بعد باز ادامهش رو بخونم. چقدر زیبا گفته علامه طباطبایی، جلد چند تفسیر المیزانه ننوشتم، بله صفحه 493 شو فقط نوشتم، 492 491 جلد چند میشه سوره نحل؟ جلد 12 به نظرم میشه، حالا باید مراجعه کنیم. خب میفهمد حیات طیبه‌ای که خداوند به زن و مرد نکوکردار وعده داده است، دقت حواسو جمع، خدا این حیاتی که وعده داده حیاتی حقیقی و جدید است. یعنی چی حیاتی جدید است؟ یعنی یه مرحله جدیده از حیات واردش میشه، حیات ایمانی یه اصلا واردی که عالم دیگه میشه. جلسه قبل گفتیم عالمت عوض میشه، متولد میشه تو یک عالم دیگه، بقیه درکش نمیکنن، مثل یک جنینی که وارد یک عالم دیگه میشه. حالا شما فرض کنین که جنین ها مثلا اگه همه تو یه فضا بودن نمیفهمیدن کی الان وارد دنیا شده کی نشده، الان یکی وارد میشه خب بقیه میفهمن، ولی اگه فضا اینجوری بود نمیفهمیدن، مشکل اینجوری میشد، بعد دیگه مسخرش میکردن، بهم گفتن دیوونه تو، خلی تو، عمالی تو، چی حالیت نمیشه، از کیف دنیا چی میفهمی بدبخت، این که حروم، اونم که مشکل داره، اونم که نمیشه، اینجام که نمیشه، اونجام که نمیرم، اون میگه بدبخت تویی، تو نمیفهمی، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. امیرالمومنین به ما میگه بدبخت، میگه تو چی میدونی توی نماز، ما الان یکی پیدا کنیم شب هزار رکعت نماز میخونه بهش چی میگیم؟ افراطی، بیکار، علاف. آدم شبه پاشه هی نماز بخونه، هی نماز 500 تا نخل داشت امیرالمومنین که هر کنون دو رکعت نماز بخون شبا، حالا آقا همه یه جا بخون، هی از این نخل و اون نخل، هی هم گریه، بس دیگه به قول اینا الانیا، بعضی از این بی سوادایی که تو اینستاگرام اینا حرف میزنن، خدا دیگه دقیقه اول میبخشه دیگه، چرا طولش میدید دعای کامل یه ساعته؟ نمیفهمه، این چه میفهمه، چه داند آن که اشتر میچراند، چه میفهمه این بدبخت. تو سوره طه میفهمد که بحث موسی گفت ما تلک به یمینک، ببینم چی تو دستته، اصلا موسی چی گفت؟ عصا داشت، یه کلمه گفت آه این، اگه من بودم گفتم اینم دیگه سوال داره، تو خدایی مثلا دیگه، اینم دیگه سوال داره، اصلا موسی چی گفت؟ هیه اصای اتوکه و علیه احوش شبه ها قنه ولیه فی ها معارب و اخرا، یک کلمه ازش میپرسن این چیه؟ این اصای منه، گاهی بهش تکیه میدم، گاهی برگ میتکونم برای گوسفندا، کارهای دیگه میکنه، آپشنهای دیگه داره، واه یک کلمه. اینجا مفسرین گفتن که چرا قد طولش داد هست موسی؟ گفت برای اینکه داشت با محبوب صحبت میکرد، چه داند آن که اشتر میچرانه، یه ساعت دعای کامل میخونی، این قبل اینکه بیاد دعای کامل بخونه میدونه خدا میبخشه، بگه مثلا چون خدا نمیبخشه مثلا یه ساعت داره طولش میده، این دیده خدا در رو وا کرده. یه روایت از امام سجاد بخونم دیوانه کننده است، روایت عجیبی هم هست، ابن شهرآشوب تو مناقب میگه، مناقب یکی از معتبرترین کتابیه که در فضیلت اهل بیت نوشته، هنوزم ندیدم ترجمه براش نوشته شده باشه، 4 جلد بی‌نظیره. استاد ما میفهمود پدرم رو در عالم برزخ کسی دیده بود، گفته من دوست داشتم پول میدادم منبری، اکاش برمیگشتم دنیا، پول میدادم منبری بیاد شبها یا روزها از مناقب ابن شهرآشوب برای مردم بخونه ثوابش به من برسه. مناقب ابن شهرآشوب کتاب فوق العاده است، اصلا فضائل اهل بیت کلا دیوانه کننده است. اینم یکیش، میگه امام سجاد توی نماز بودن، امام باقر علیه السلام کنار چاه کوچیک بودن، داشتن بازی میکردن، افتادن تو چاه. این روایت عجیب غریبا، دیگه توضیح هم از من نخواینا، تو فضل تو منطق عشق تعریفش کنید، یعنی گیره، چون الان تو منطق حیوانی اصلا تعریف نمیشه این روایت، هزار تا شبهه داره تو منطق حیوانی، تو منطق عشق کامل فهمیده میشه چی. میگه بچه افتاد تو چاه، همسر امام سجاد شروع کردن داد و بیداد کردن، آی بچه هم آی فلان اینا، دیگه حضرت تو نماز امام سجاد داشت نماز میخوند، نماز نشکونه. میگه این زن شروع کرد، حالا مادر امامه، شروع کرد گفت ما اقصا قلوبکم، چقدر دل شما قسیه، با بچه افتاد مرد. میگه حضرت باید تو معنینه نماز رو همونجور با ریتم خودشون خوندن، تموم شد. مثلا بعد 5 دقیقه رفتن سر چاه بستان، دستشون گرفتن بچه در مورده طبیل مادر داده، گفتن آروم شدی؟ گفت خب چرا همون موقع شما این کار نکردیم؟ فرمود محبوب در نماز به من نظر کرده بود، ترسیدم رو برگردونم بهش بر بخوره دیگه به من رو نکنه. رو برگردونه دیگه رو نکنه. بچه میخوام چیکار؟ اونو میخوام، اونو داشتم، بچه من داشتم. تو منطقه اش تعریف میشه، اون منطقه ایمانی آقا اینا جو خلاف شهر نیست. بله برای بنده خلاف شهره، خیلی تو راه. من اگه این کار بکنم قطعا میرم جهنم. من با نمازمو بشکونم. گفت رفت از اون آقا پرسید که آقا ما تو نماز یکی داشت کفشمونو میدزدید، نمازمونو شکوندیم. اون آقا پرسید که کفش چقدر میارزید؟ گفت تقریبا 2 قرون. گفت شما کار خوبی کردید. گفت برای چی؟ گفت نماز تو 2000 هم نمیارزید، به نظرم ارزش داشت نمازو شکوندی، برد اقتصادی داشت برای. یکی اونه، یکی هم امام سجاده. حال دل این حیات قلب یک حیات جدید است، وارد یک عالم جدید شد، یه زندگی جدیدیه. میگن عالم متأهل یه عالم دیگه است، مجردا نمیفهمن. عالم مادری یه عالم دیگه است، غیر مادرا نمیفهمن. این همینه، یه عالم دیگه است، اصلا یه قواعد دیگه ای داره، یه جور دیگه زندگی میکنن. حالا علامه طباطبایی میفهمن. بذار خاطره رو بگم بعد برگردیم، ای وقت شد یکم دیگه از متن المیزان بخونم براتون. دیشب خدا حفظش کنه ان شاء الله مداح خالص و با صفا اون حاج صادق آهنگران دیشب منزل ما بودن، یه 6 7 ساعتی با هم بودیم و خیلی هم خوش گذشت. یه تیکه جواهر ایشون، واقعا یه تیکه جواهر، خدا حفظش کنه ان شاء الله. عرض کنم که خیلی خاطرات گفت. حالا گفتن که دارم چاپ میکنم اینا رو، مقدارشو دارن چاپ میکنن. خاطرات جنگش نقش بود، خاطراتش از علما بیشتر بود. ایشون شاید آیت الله حائری شیرازی بود، آیت الله حائری شیرازی که سالگردشون هم نزدیک. ایشون رهبر انقلاب تو پیام تسلیت فرمودن عارف متفکر، در مورد آیت الله حائری شیرازی مرد بزرگی بود. ایشون گفت ما از زمان جنگ با هم بودیم و دیگه جلسات این برنامه توی مناطق عملیاتی میرفتیم، ایشون صحبت میکرد، من میخوندم، از اونجا ارتباطمون برقرار شد. و من اصلا نمیدونستم، خیلی برام جالب بود، خیلی نکات خوب و ویژه‌ای فرمود ایشون. عکس بک‌گراند گوشیش عکس آیت الله یعقوبی بود. آیت الله یعقوبی همونجا میشستن، نمیدونم میشناختید ایشونو یا نه، تو رودکی میشستن ایشون، رودکی 4، البته مزارشون قمه. ایشون گفت که آیت الله حائری شیرازی به من فرمود که میخوای بهت عارف معرفی کنم دستتو بگیره. گفتم آره. گفت من یکی میشناسم از دور سیر میده. گفتم کیه؟ گفت استاد حسین یعقوبیه، من ازشون استفاده میکنم و کسی هم خیلیشون نمیشه. شاید آقای انصاری همدانی بود، ما که هیچ چاریمون نمیشد ولی زیاد میرفتیم خدمتش. عرض کنم خدمتون که ایشون گفتش که ماجرا مفصل تعریف کرد. آقای یعقوبی خیلی در مزان اتهام بود، ایشون خیلی تهمت ها بهش زدن و ماجرا پرونده ها درست کردن که البته بعدن همه رو اومد که اینا توطئه بود و این اواخر کلا فضا عوض شد. 3 بار با رهبر انقلاب دیدار کردن، حاج قاسم سلیمانی اینجا منزلش اومد، آقای شاهرودی اومد، بزرگان دیگه دائما میومدن میرفتن، فضا کامل عوض شد. ولی اون اوایل انقلاب فضا به شدت علیه ایشون بود، ایشونو خلع لباس کردن سر تهمتایی که بهشون زده شد و پلاکارد سر در خونه‌اش زدن که این آقایی که صاحب این خونه است به خاطر فلان کارو خلع لباسش کرد. واقعا نمیدونم آدم از خدا وضعیت نمیترسن که حالا باز هاش صادق هم چیزای دیگه هم میگفتم، گفتن که بعد چه فتنه تو اطلاعات شد وقتی به ایشون جسارت شد، که حالا بماند دیگه وارد اون بحث میخوام بشم. بعد گفتش که ما شنیدیم اینجوریه، می‌خواستیم بریم پیش آقای یعقوبی، فقط با خبر شدیم که آقا ایشون خل لباس کردن و ماجرا اینجوری داره. خب ما هم با اون شهرت اسم و رسم گفتیم بریم اونجا، دیگه خیلی ماجرا میشه برامون، دنبال بهونه بودیم که با ایشون ارتباط برقرار کنیم. بعد ایشون گفت که من رفتم گلزار شهدای قم، رفتم علی ابن جعفر یکی از رفقا رو دیدم، گفتم تو اینجا چه کار می‌کنی؟ گفت مجلس ختم یکی از هیئتیا بود. گفتم کی؟ گفت آقای یعقوبی، پسر آقای یعقوبی. آقای یعقوبی مسیر قم تصادف می‌کنن، همسر و فرزند و عروس و ایناشون 4 نفر جلوی چشم ایشون از دنیا میرن. تو همون دورانی که خلع لباس کردن پلاکارد زده بودن سر در خونه. ایشون میگه که من چنیدم که خب گفت اینجوریه و من تشییع جنازه دارم. من گفتم مجلس خط کجاست؟ گفت فلان جا. اصلا مجلس خط. حاج صدا گفتش که من گفتم برم مجلس خط. ببینید ایمان چه میکنه اینجاشو میخوام بگم. گفت برم مجلس ختمو ولی اون بیرون بشینم نفهمن من اومدم، پوشیده و اینا برن. چون منظر ما اومده بود استتار کرده و کامل سر و صورت انور پوشونده بود کسی نبینیشون. بعد گفت میرم اون پشت مشتا میشینم کسی نفهمه. حالا بعدن یه بابی باز میشه. گفت ما رفتیم اون ته مجلس نشستیم دم در و منبری هم نگذاشت نبرداشت بالا، اعلام کرد که خیلی تشکر میکنم از حضور گرانقدر حاج صادق آهنگران که در جلسه حضور پیدا کردن. گفت دیگه چی دیگه. بعد گفت آقای یعقوبی گفتن که بگیم بیاد فلانی اومده بگیم بیاد پیش من. خب شهید سیادم خیلی ازشون استفاده میکرد، چند نفر بودن خیلی استفاده میکرد. یک شهید سیاد عرض کنم که ایشون گفتش که منم با ترس و لرز و دلهوره و اینا اومدم، دیدم که یعقوب اون پشت نشسته خل لباس با یه دشتاشو و یه عرقچین. میگفت که مجلس تموم شد و ما رو برد اون پشت، حالا جلوی در خونه پلاکارد زدن، خل لباس کردن، چهار تا ازش هم جلوی چشمش از دنیا رفت. گفت ما رو برد اون پشت و نشستیم حالا قضا و اینا. میگفت یک ساعت گفت ما خندیدیم. گفت یکی گفت که خودم یا کسی یا یادم نیست. گفتیم حاج آقا همسرتون گفت ول کن اینا رو، اینا کی میگم گوش بده. میگفت من اومدم خدمت آیت الله حائری شیرازی. بعد حاج صادق گفتن که آیا حائری خب خیلی شخصیت فوق العاده بود واقعا، تو کتابای ایشونو بخونید وزن آدم دیده میشه دیگه، یه تیکه حکمته، یک تیکه حکمت آیت الله حائری شیرازی. میگه تا اسم آقای یعقوب رو بودن عجب پرید و مثل بچه کوچیک دست من گرفت من برد تو خیابون، گفت بگو ببینم از استاد بگو ببینم چه خبر. گفتم که رفتم اونجوری و میگفت خیلی مثلا منقلب شد و چون ایشون سر همین ماجراها نمیتونست علنی بره خدمت استادش. بعد گفت که خب چی گفت اینا؟ میگه ماجرا گفتم که این یک ساعت اونجوری گفت و خندید. میگه آقای حائری وقتی میشنید مثل ابر بهار گریه کرد. گفت قدرت ایمانو میبینی؟ پلاکارد سر در خونت بزنن بیا بروت بکنن. گفت همه یه میگفت ما به ناموسمون، گفت آقای حائری گفت ما آخونده اگه به ناموسمون تجاوز بشه انقدر برامون سنگین نیست که عمامه از سرمون بردارن. راستم میگه. گفت عمامه از سرش برداشتن بیا بروش کردن، زن و بچه و عمه عزیزاش جلو چشمش از دنیا رفتن. ببین چی جوریه، این قدرت ایمانه. قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل. نه اینکه حالا کسی متأثر نشه از علامه طباطبایی، گفتم براتون خب ایشون بعد همسرش اونم به خاطر اون قلب بهشتیه، نه به خاطر اینکه حالا دیگه کی برام چای بیاره بشه من اینجا گریه کنیم، تو نباشی کی برام قیمه درست کنه. واسه اون قصه‌اش همش همینه. علامه طباطبایی گفت تو نباشی من با کمک کی المیزان بنویسم؟ قصه علامه این بود، درست شد؟ این دل جای دیگه است، یه حیات دیگه است. اصلا احساس میکنه دست داده از بین رفته تموم شده. این مال اینا که تو این دنیا دارن وول میخورن، مال حیات حیوانیه. البته آدمی که حیات ایمانی داره لطیف میشه، رقیق میشه. پیغمبر برای بچه دو سالشون گریه میکردن، برای ابراهیم پسر دو ساله بود خیلی هم گریه کردن پیغمبر. اینا گفتن که خب آقا این هم شما به ما گفتید صبر و فلان اینا، حضرت فرمودن که دل میسوزه عشق جاری میشه ولی کلامی که خدا رو ناراضی کنه نمیگیم. اینم که میگم عشق رحمته، عشق ناشکری نیست، دلسوزیه، محبته. برای بچه کوچیکی که پسر بچه آدم دلسوزه ترحم میکنه یه چیز دیگه است، یه جنس دیگه است. اسم اهل بیت میومد آیه یعقوبی صورتش سرخ میشد، برافروخته میشد این سید، عشق ازشون جاری میشد. یه بحث دیگه هست، نه که چشم خشکی اصلا گلا مثل ژاپونیا برده داده سوزوندن و بسته بندی کردن و ژاپونیا اینجوری هم دیگه میاد بسته بندی میکنه و توی اون چیز بوفه داره میگه مثلا اون بابامه، اون مامانم، اون داداش کوچیکم بود، اونه اون کوچولوه، اون داداش کوچیکمه. یه پولی میدم. یکی از این اساتید دانشگاه تو مشهد بر من تعریف کرد، ببینید چه زندگی اینا واقعا. 20 سالشون ژاپن بود و بنده میگو آقا ما ژاپن که بودیم، من حاج آقا عجایبی دیدم. گفت خبر رحلت امام که منتشر شد ما تو جلسه نشسته بودیم، خبر به من رسید، من تو جلسه گریه کردم. میگفت ژاپنیا فوش بعد اگه بهشون بدی اینقدر ناراحت نمیشن که یکی جلوشون گریه کنه. گفت اینو همه چپ چپ میگم که یعنی چی گریه میکنه؟ گفت خیلی بده گریه، کسی هم نداره گریه کنه. بعد گفتش که از این عجیب‌تر بهت بگم، جسدو که میخوام بسوزونن اونجا که میرن تبدیل، نه اول باید استخونا خورد بشه و قصابیش کنن استخونا خورد کنن که بعد بسوزونن. گفت یه رسمی دارن، اون استخون اولو یکی باید خورد بکنه، کینو خورد کنه کسی که بیشتر از همه محبوب مرحوم بوده، اون بچه‌ای که خیلی مرحوم دوستش داشت، اون بیاد استخونا رو خورد کنه و تحویل بده بسوزوننش. یا این زندگی گوسفند خدا وکیلی نجابت داره، شرافت داره، چرا ما انقدر توهین میکنیم به گاو و گوسفند و گرگ و پلنگ و موجودات شریفی هن اینا؟ کجای گوسفند باباشو میره و استخوناشو تحویل قصاب بده، یه اینم بیا من کمکت کنم بغلانم بشکنم، میخوام فوتم بکنم که راحت کنده بشه پوستش. کجا دیدی این زندگی، این حیات کثیف حیوانی مادی که بوی از ایمان نبرده، این میشه این زندگی. حیات ایمانی که میاد چی میشه؟ مثلتون کتاب خونم و عرضم شبم تمام، میفهمن که یه حیات جدید مرتبه بالا و والا از حیات عمومی و دارای آثاری مهم میباشد. با ایمان ما وارد یک دوره جدیدی از زندگی میشیم، ادراکاتمون عوض میشه، حالاتمون عوض میشه. یه روایت یادم باشه براتون بیارم، البته بعید میدونم یادم بمونه، حالا میگم اگه یادتون بود به من بگید قبل جلسه، من یادم باشه براتون هفته بعد بیارم. روایت خیلی جالبیه، میگه طرف شب مسلمون شد، پیش پیغمبر موند. خیلی روایت جالبیه. بعد صبحش اومد گفت یا رسول الله، من صبح مثلا یه پیاله شیر بز خوردم سیر شدم، تعجب میکنم. حضرت چطور؟ گفت من قبلا 7 پیاله میخوردم سیر نمیشدم، صبح یه پیاله خوردم سیر شدم. حضرت فهموندن که مؤمن یه شکم داره، کافر و منافق 7 شکم دارن. نه یعنی چی؟ نه یعنی شکمش عوض میشه، این یه سطح جدیدی از حیاته. اصلا دیگه اصلا احساس نیازش سطح خورد و خوراک و اینا اصلا یه جنس دیگه است. میگه منافق خانوادش به میل او غذا میخورن، مؤمن به میل خانوادش غذا میخورن. یأکل به شهوت اهله، مؤمن به میل. الان ما مغازه که میریم، میوه فروشی که میریم، چی میخریم؟ خانم ها معمولا گله دارن، میگن آقای سیب دوست داره، همش هم سیب میخره، یه مالش نارنگی بگیره. و تا چیزی میگیم میگه اینهاش هم سیب خریدن، بخور ناشکری نکن. این چیه؟ این علامت اینه که وارد هنوز دوره حیات ایمانی نشده. وارد حیات ایمانی که میشه چی میشه؟ ایمان درمانیه دیگه، همه مشکلات زندگی برطرف میکنه. وارد حیات ایمانی که میشه چی میشه؟ اول به عشق خانومه میره، هرچی خانومه میخواد خرید میکنه، بعد میگه یکی دوتا من حالا شاید اون بغلا لازمم بشه. مرحوم عاشق اسدالله طیاره از بزرگان بود، ایشون 3 ماه محضر امام زمان بود، وقتی ایشونو ندیدیم ولی شاگردان ایشونو درک کردیم، در قم دفنه ایشون معروف به شیخ سکوت بود، خدا رحمتشون کنه، خیلی انسان عجیب غریبی بود، داستانها ازشون دارن. یکیش اینه، میگه همسر سیدی داشت ایشون. اولا که حالا دیگه بگم آقایون خانمایی که آقایونی که خانم سید دارن دیگه حواسو جمع که دیگه پدر در بیاره این حرفا، میگفت ایشون از باب احترامه به سادات، خانومش اگه طبقه پایین بود طبقه بالا نمیرفت. میگفت من بی احترام به سید نمیکنم. بعد میگفت یه بار خانومش گفته بود که ای کاش مثلا یه شیره انگوری هم داشتیم مثلا برای شب. به نظرم شیره انگور بوده و به نظرم شهرش هم ملایر بوده، این تو ذهنم حالا دروغ نشه. میگه آره تیاره بدونه که چیزی بگه، رفت بیرون، رفت بازار قم و هر چی گشت چیزی پیدا نکرد، رفت ملایر از قم شیره انگور گره برگشت. هاش خانم خواسته دیگه، این مؤمن یأکل به شهوت اهله. ایمان مشکلات حل میکنه یا نمیکنه؟ ایمان که ایمان که باشه آدم دیگه همین حیوانه رو فقط نمیبینه، همین فک و دهن و این پنجول و اینا رو نمیبینه، یه زندگی دیگه است، این چیزا دیگه میفهمه، این یکی هم میفهمه، بقیه هم آدم هم. بقیه هم حس دارن، بقیه هم مشکل هم. این کنترل تلویزیون، کنترل کولر، این دوتا دست بزرگوار، این احساس میکنید دو سر تخت پادشاهی قشنگ. ما رفقا طلبه شوخی میگن کتاب ارث رو درس میدادیم، یکی از احکام ارث حبس با هی جیمی، میگه پدر که از دنیا میره اونا که مختص پدر بوده بعد پدر مثل پسر بزرگتر مصحف و شمشیر و انگشتر اینا. بن طلبه گفتم آقا اینا الان که هیچ نیست، خب الان چی میرسه؟ گفتم کنترل کوله، از پدر به پسر بزرگتر منتقل میشه، اختیار این حبه الان اینه، یعنی دیگه اختیارش با پسره. اون گفت طرف تو تاکسی نشسته بود گوشی زنگ خورد، یکم صحبت کرد گفت بله بله ممنون، تا قطع کرد زد کوله تاکسی رو قطع کرد. گفت چرا کولر رو قطع میکنیم؟ گفت همین الان خبر دادم بابا شدم. اما اقدامی که کردم در این راستا مثلا ابراز هویت کنم. خب حالا سمسش مهم نیست. لباس کم پوشیده تو زمستون بخاری هم زیاد میکنه، بغل بخاری هم باید بشینه حتما. دیدید بعضی از اینا خیلی فوق العاده ان، تو بعضی این جلسات دادم میبینه میاد میره بشینه بغل بخاری و بخاری هم کم میکنه، خیلی گرمه ملا دارن یخ میکنه. اصلا هیچ ادراکی از این که بقیه آدم من هستن، یه سری موجودات دیگه هم غیر از من توی عالم زندگی میکنن، هیچ. این بخاطر چیه؟ بخاطر اینکه وارد حیات ایمانی نشده. ما از این به بعد باید با خودمون بگیم هر وقت هر مشکلی پیدا کردیم، هر کمبودی، هر کاستی، به چی برمیگرده؟ به کمبود ایمان، کمبود نور. نور که میاد مشکل رو حل میکنه. در مورد نور میخوام بیشتر صحبت کنم، وقتمونم تموم شده و این تیکه فقط یه پاراگراف دیگه از تفسیر المیزان بخونم و بقیهش باشه انشاءالله جلسه بعد. در جمله فلنوهیان نهو، حواسات جمع دقت، در جمله فلنوهیان نهو حیاتن طیبه، حیات به معنای جان انداختن در چیز و افاضه حیات به آن است. پس این جمله با صراحت لفظش دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی مؤمنی را که عمل صالح کند به حیات جدید، دقت، به حیات جدیدی غیر آن حیاتی که به دیگران نیز داده زنده می کند. مؤمنان یه زندگی دیگه دارن که بقیه از این خبر ندارند. اونا حیات حیوانی دارن، مؤمن حیات ایمانی داره. این یه دوره جدیدی از حیات، یه عالم دیگه است. قواعدش فرق میکنه، حساب کتابش فرق میکنه. نمیفهمن اینا یعنی چی. میگه آه سلامتیت مهمتری، مثلا فرانکا ما اول طلبگی با یه عشقی، البته اون عشق به لطف خدا کم نشد، اول طلبگی روزی 15 16 ساعت مثلا مطالعه میکردیم. یکی از این بنده خدایی اثر محبت میگه آه حفظ جون واجبه، مثلا نمیفهمیم چی میگه. خب یعنی چی مثلا حفظ جون؟ جون من بنده به ایناست. خب یعنی چی مثلا؟ حالا ما ایمان هم نداشتیم که مثلا این دوره حیات جدید یا عالم دیگه است. مثلا نمیفهمم میگه آه یکم الان مثلا مطالعه یا اعتدال. حالا در مورد ان شاء الله صحبت میکنم، اعتدال اصلا در مورد عمل قلبی معنا نداره. در مورد ان شاء الله عرض میکنم اعتدال یعنی مال جسم، مال بدن. مثلا یه کم حالا خدا رو دیگه قرار نیست خیلی دوست داشته باشی، که یه کم خدا، یه کم دشمن ها خدا، مون وسط مسطا معتدل باش. این نفاقه. اعتدال یعنی همه وجودت خدا، اونقدر که توان داری با بدن نشون بدی اونقدر نشون بده. درست شد؟ این میشه اعتدال. نه اینکه حالا همه هم که خدا هم که دیگه، نه یه کم حالا بقیه. اون دمشق رو صحبت میکنه. بس میشه حیات جدید. بعد فرمود که مقصودی نیست که حیاتش را تغییر میدهد، مثلا حیات خبیث او را مبدل به حیات طیبه میکند که اصل حیات همون حیات عمومی باشه و صفتش را تغییر دهد. نه یعنی تو همون مرحله باشه فقط کم، دقت کنید، دقت، نه یعنی تو مرحله حیات حیوانی باشه فقط کم تمیزش کنه. درست شد؟ میگه اصلا این نیستا. الان طبطبایی میفهمم فلنوهیم نهو، دوباره زندش میکنیم ولی دوی حیات طیبه، نه همون حیات حیوانی که داره کم تمیزش میکنم براش. مثلا گوسفند خوب باشه، خیلی کثیف کاری نداشته باشه، نه اینا آدمش میکنم وارد دوره جدیدی از حیات میشه. ادامش زیرا اگر مقصود این بود کافی بود که بفهمد ما حیات او را طیب میکنیم، ولی اینطور نفهم، بلکه فهم ما او را به حیاتی طیب زنده میکنیم. معلومه که از نو خدا حیات به آدم میده، یه زندگی جدید شروع میکنه که انشالله ادامهش رو یه دو سه صفحه مطلبه، چند جلسه انشالله با این مطلب کار داریم. خیلی مطالب فوق‌العاده و زیبایی است. خب به این پاسخ خواهرمونم که به نظرم خواهر باید باشن دیگه، این عزیزی که این کاغذ اینجا گذاشته بودن، نرسیدیم. 4-5 تا سوال پرسیدن، 4 تا سوال پرسیدن، حالا یکیشو جواب بدم، حالا بقیه‌اش انشالله اگر عمری بود. جایی اومده غایت الدین الاخلاص، جایی دیگه اومده غایت الدین الایمان. این معناش چیه؟ اخلاص یکی مرتبه ایمانه. پاسخش اخلاص بالاترین مرتبه ایمان. البته ایمان درجات میره بالا، یه مرتبه اخلاصه. اینا اینجوری نیست که مثلا شما میگید که آقا مثلا تا اینجا طبقه یکی، از اینجا طبقه دوه. مثلا دنیا نیستا که یه وقتی طبقه دو شد دیگه طبقه یک نیست. نه، مثلا نوره. درست شد؟ مثلا گرماه. گرمای 70 درجه، گرمای 60 درجه هم تو خودش داره، گرمای 20 درجه هم تو خودش داره. از 1 درجه شروع میشه، همجوری میاد بالا، هر مرتبه بالاتر که میاد مرتبه پایین‌تر هم داره. ولی هر مرتبه بالاتر یه خواص دیگه ای داره. 100 درجه آب جوش میاد، تو 20 درجه جوش نمیاد، این اثر 100 درجه است. اینا همه مراتب ایمانه. یه مرتبه از ایمان میشه اخلاص، یه مرتبه از ایمان میشه خلاص، بالاتر از اخلاص که همون درجات اخلاص هم هست. پایین تر که هست میشه جز مخلصین، بالاتر که میشه جز مخلصین. مخلصین دیگه تو قیامت حساب کتاب ندارن و ماجراهای فراوانی داره که 5 ویژگیشون تو سوره مبارکه صافات فرموده اینا مراتب بالای ایمانن. پس غایت الدین هم اخلاصه هم ایمانه، چون اخلاص خودشه که مراتب بالای ایمانه. این پاسخ سوال اولشون. حالا انشالله سوالات دیگر رو هم اگه بعدن فرصتی بشه محضر عزیزان هستیم. خدا با آبروی امام رضا علیه السلام حقیقت ایمان را به ما بچشان، ما را در حیات طیبه ایمانی به بالاترین درجات برسان. کسایی که از حیات ایمانی دورن، خبر ندارن تو حیات ایمانی چه قوقاییه چه خبراییست، به لطف خودت با کرم و فضل خودت لذت زندگی در حیات ایمانی به اینها بچشان. در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.